بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. درس چهارم از کتاب لمحات من البلاغه رو در خدمت عزیزان هستیم. تا حالا با علم بلاغت، تعریف علم بلاغت و اقسام علوم بلاغی آشنا شدیم. مقدمه ای که تحت عنوان فصاحت و بلاغت مطرح شد با اون هم آشنا شدیم و عرض شد که علوم بلاغی در سه تا علم معانی، بیان و بدی خلاصه میشه و ابتدا علم معانی رو با هم یاد میگیریم، سپس وارد علم بیان میشیم و در نهایت با علم بدیع آشنا میشیم. در این کتاب علم معانی دارای 6 فصل هست و در هر فصلی تعدادی از دروس قرار داده شده و در مجموع این 6 فصل علم معانی رو تبیین کردن. فصل اول مربوط به خبر و انشاست که در این فصل 3 درس رو گنجاندند. اولین درس مربوط است به تعریف خبر، بیان اغراض خبر و اقسام خبر. در جلسه گذشته عرض شد که هدف از یادگیری علوم بلاغی و عمدتاً علم معانی 2 چیزه: این که ما ویژگی‌های کلام رو بشناسیم، اغراض متکلم نسبت به آوردن آن ویژگی‌ها رو هم بشناسیم. یک سری ویژگی‌هایی داره کلام که غرض متکلم از این ویژگی ها معانی ثانویه کلام رو تشکیل میده. پس میبینید که ما در خصوص کلام داریم صحبت میکنیم، لذا لازمه که ما انواع کلام رو آشنا بشیم، با تعریفش آشنا بشیم، اغراض آوردن اون کلام رو اطلاع پیدا بکنیم. معنای خود کلام در علم نحو قبلا تبیین شده. هر لفظ مرکبی که متضمن 2 کلمه باشه حداقل و بینشون یک اسناد و نسبتی برقرار باشه به این میگیم کلام. لفظ مفید کاستقم، یا تعاریف دیگری مثل ما تزمن کلمتین بالاسناد. خب کلام در یک نگاه تقسیم میشه به خبر و انشاء. به چه کلامی خبری میگیم، به چه کلامی انشائی میگیم. در تعریف خود کلام خوندیم که آن لفظ مرکبی است که بین اجزایش، بین 2 رکن کلام، بین 2 رکن این لفظ یک نسبتی برقرار باشه. وقتی ما میگیم زیدون قائمون، زید ایستاده است، ما اینجا داریم نسبت میدهیم قیام را به زید. یعنی این قیام، این ایستادن متعلق به زید است. وقتی میگیم زید زیدون قامه، زید ایستاد. میگیم این ایستادن از کی صادر شده؟ از زید، نسبت داره به زید. به این میگیم نسبت کلامیه. اگر از فضای کلام بیایم بیرون در عالم خارج این رو بررسی بکنیم، فرض کنیم که یک تصادفی در بیرون رخ داده، یک ماشینی چپ کرده، میگیم ماشین زید مثلا چپ کرد. این چپ کردن، این از مسیر خارج شدن به کی نسبت داده شد در عالم خارج؟ به زید. پس هر پدیده ای در عالم واقع و عالم خارج، خارج از این کلام، هر پدیده ای رخ میده، اونجا هم یک نسبتی برقرار میشه. میگیم کلاغ پرید، این پریدن متعلق است به این کلاغ، نسبت میدهیم پریدن رو به کلاغ. وقتی میگیم من کتاب رو خوندم، این خواندن نسبت داده شد به من. پس یک واقعه ای رخ داده یا رخ میده که بینشون یک نسبتی برقراره. حالا ما میخواهیم این نسبت رو بیان بکنیم، به اطلاع دیگران هم برسانیم. همون نسبت رو میایم و حکایت میکنیم. میگیم فرض بفرمایید که زیدون قامه، زید در بیرون ایستاد. در عالم خارج میریم زید ایستاد. حالا میایم اون رو حکایت میکنیم، ذکر میکنیم، به صورت جمله بیان میکنیم، میگیم زیدون قامه. حالا ممکنه شما به جای زیدون قامه بگید امرون قامه، امر ایستاد. یعنی این کلام شما حکایت نکنه از آنچه که در بیرون هست. پس یک اتفاقی در عالم خارج افتاده، میخواهیم این اتفاق رو حکایت بکنیم، یا صحیح حکایت میکنیم که میشه کلام صادق، کلام راست، درست، یا صحیح حکایت نمیکنیم، این میشه کلام کذب، قول کذب، قول کاذب. اگر کلام ما علاوه بر این نسبتی که بین اجزایش هست که میگیم نسبت کلامیه، نسبت قامه به زید، نسبت این قیام به زید، علاوه بر این یه نسبت دیگری در خارج وجود داشته باشه، این کلام یک نسبتی هم، این نسبتی که در کلام وجود داره یک نسبتی در خارج هم وجود داره، یک نسبت خارجی متعلق است به این نسبت کلامیه. حالا یا مطابقت داره باهاش یا مطابقت نداره، با اون کاری نداریم. به یک چنین کلامی میگیم خبر، کلام خبری. پس وقتی خبر گفته میشه، یعنی یه پدیده‌ای در خارج اتفاق افتاده. شما در طول روز اخبار میشنوید. اخبار یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم از یک سری از حوادث، وقایع، اتفاقات برای شما اطلاع رسانی بکنیم، حکایت بکنیم از آنچه که در بیرون هست، و ظاهرش هم اینه که میخوایم راست بگیم، درست بگیم. یعنی اصل در خبر مطابقت هست دیگه. وقتی میگیم که ما داریم خبر میدیم، یعنی داریم درست میگیم، یعنی نسبت کلامیه ما مطابقت دارد با اون نسبت خارجیه. حالا یه اصطلاح دیگری هم به کار میبرن، اینو داخل پرانتز عرض میکنم. به این فضای داخل کلام میگن مقام اثبات، به اون فضای بیرون از کلام، فضای خارج، عالم واقع، میگن مقام ثبوت. پس ما هم در مقام اثبات اسناد و نسبت داریم، هم در مقام ثبوت اسناد و نسبت داریم. اگر مقام اثبات شما با مقام ثبوتتون مطابقت داشت، میگیم خبر خبر راستیه. اگر مطابقت نداشت، میگیم خبر خبر کذبیه. پس جمله خبریه آن است که جنبه حکایتگری دارد. وقتی گفته می شود خبر، یعنی این می خواهد از یک پدیده ای، از یک واقعی حکایت بکند، حالا یا راست یا غلط. اما یک سری کلام هایی هم داریم که جنبه حکایتگری ندارن، همین نسبت کلامیه رو دارن. ورای این نسبت کلامیه دیگه نسبت خارجی وجود نداره که بخوایم حکایت کنیم از آن، و در حقیقت با کلام ما تازه در بیرون میخواهد یک چیزی اتفاق بیفتد. به این جملات میگیم جملات انشائی. در حقیقت میخوایم ایجاد بکنیم. انشاء یعنی ایجاد کردن. وقتی میگیم که برایم آب بیاور، هنوز در بیرون اتفاقی نیفتاده، پس این کلام ما جنبه حکایتگری نداره. آب بیاور یعنی این را محقق بکن. در جملات خبری یک چیزی محقق هست، به وقوع پیوسته، حالا ما این رو میخوایم حکایت بکنیم. در جملات انشایی چیزی به وقوع نپیوسته، تازه میخوایم طلب بکنیم که، درخواست بکنیم که این رو محققش بکن. حالا این در بحث انشا خواهد آمد که انشا تقسیم میشه به طلبی و غیر طلبی. خلاصه اگر کلام علاوه بر این نسبت کلامیه که داخلش هست یک نسبت خارجی هم داشته باشه، چه مطابقت بکنه با چه نکنه، بهش میگیم خبر. اما اگر همین نسبت کلامیه رو فقط داشته باشه، نسبت خارجیه دیگه نداشته باشه، به این میگیم انشا. خب حالا هدف این بود که خبر رو ما اینجا بررسی بکنیم. تعریف کردیم خبر رو، اما بحث بعدی اینه که بدونیم که هدف ما از القاء خبر چیست. وقتی ما یک کلام خبری رو القا میکنیم، به مخاطب میگیم، هدفمون چیه؟ اصلی ترین هدف از قرار دادن خبر، یعنی این که خبر برای چه چیزی وضع شده، میگن خبر، اینه که ما به مخاطب یک مطلبی رو بفهمانیم، مضمون کلام رو بهش برسونیم که قبلا اطلاع نداشته، با گفتن ما میخواد اطلاع پیدا بکنه. این اخباری که شما در طول روز از رادیو، تلویزیون، جراید میشنوید، میبینید، مطالعه میکنید، به همین معناست. یعنی ما اومدیم به شما مطالبی رو بگیم که قبلا نمیدونستید. هدف اصلی از خبر اینه. اما گاهی اغراض دیگری برای القاء خبر وجود داره. مثل چی؟ فرض کنیم متکلم جمله ای رو میگه که مخاطب خودش میدونه. وقتی مخاطب مضمون کلام رو میدونه، از محتوا خبر داره، چه هدفی داره متکلم که این رو دوباره براش بگه؟ اینجا هدف اینه که میخواد بگه که بدون، منم میدونم اون مطلبی رو که تو میدونی، منم میدونم. یکی از اغراضش اینه. مثال میزنن، شخصی قرآن حفظ کرده ولی مخفی میکنه، نمیخواد اطلاع بده به دیگران که من حافظ قرآن هستم. حالا ما بیایم بهش میگیم که خب قرآن رو هم که حفظ کردی، ماشاءالله قرآن رو هم تونستی از بر کنی، در مسابقات قرآن هم که رتبه آوردی و امثال اینها. یعنی چی؟ یعنی من میخوام اعلام بکنم که تو که میخواستی مخفی بکنی، بدون، من میدونم این رو. پس در القاء خبر یا مخاطب ما جاهل است، اون وقت غرض چیه؟ غرض اینه که ما میخوایم او رو از جهل در بیاریم، یه مطلبی بهش بگیم. یا عالم است، میدونه. وقتی میدونه اینجا باید یک اغراض دیگری در میان باشد. یکیش اینه، یکیش اینه که ما به مخاطب میخوایم بگیم که ما هم عالم هستیم، ما هم میدونیم. اونجایی که مخاطب ما جاهله و ما میخوایم یه خبری رو بهشون بگیم که اطلاع داشته باشن، به اینجا میگیم فائده خبر. اسم این رو میگن فائده خبر. در جایی که مخاطب ما خودش اطلاع داره و ما دوباره میخوایم بهش بگیم که غرضمون هم اینه که ما اطلاع داریم از این جمله، به این میگن لازمه فائده خبر یا لازم الفائده. پس فائده خبر داریم، لازمه فائده خبر داریم. گاهی اوقات هم اخبار به خاطر اغراض دیگری القا میشه، مثل اظهار قوت، اظهار قدرت، اظهار رضایت، اظهار خوشنودی و امثال اینها که مثالهایی رو اینجا ذکر میکنند. خدای متعال از جناب زکریا نقل میکنه که حضرت عرضه میدارد رب انی وهن العظم منی، پروردگار من، ای پروردگار من، استخوانهای من سست شده. خب اینجا حضرت میخواهد اظهار ضعف بکند. خدای متعال میدونه این قضیه رو، عالمون به کل شیء هست، ولی چرا حضرت زکریا این رو عرضه میدارد؟ برای اظهار ضعف. حالا اظهار ضعف میکند که چی بشه؟ هدفش از این اظهار چیه؟ اون دیگه مطلب دیگری است که با توجه به فضای سخن و مجموع کلامی که ایشون عرضه میکنه در سوره مریم، اینها رو باید بررسی بشه و هدف از این اظهار هم فهمیده بشه. که اینجا به عنوان مثال حضرت زکریا میخواد درخواست یک فرزندی بکنه از خدای متعال، که اینجوری اظهار ضعف میکنه، میگه قوه بدنی من دیگه تمام شده، من به صورت طبیعی دیگه بچه دار نمیشم، خودت یک فرزندی رو به من عطا بکن. یا مادر جناب مریم علیه السلام بعد از این که وضع حمل کرد عرضه داشت رب انی وضعتها انسا، پروردگار من مؤنث به دنیا آوردم، در حالی که این نذر کرده بود که من بچه‌م رو که مذکر هم خواهد بود، این رو نذر میکنم که در بیت المقدس خادم باشه، اما مواجه شد با انثی و این مطلب رو گفت رب انی وضعتها انثی، یعنی یک حسرتی داره میخوره، اظهار میکنه که من ناراحتم از این وضعیت، خدای ناراحتم، الان من چه کار کنم با این نظری که کردم. مثال بعدی از قول امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل از طرف من جاری میشه میاد پایین، با سرعت هم میاد پایین، ولا یرقا الی الطیر، اما پرندگان به قله بلند من نمیتونن برسن. سیل معارف از من سرازیره ولی به اون قله مرتفع من هیچ پرنده بلند پروازی، پرنده اوهام و خیالات و اینها نمیتونه دست پیدا بکنه و مطلع بشه. خب حضرت اینجا دارن مقام خودشون رو معرفی میکنن و درسته که به نوعی اظهار فخر هست، ولی در حقیقت معرفی مقام امامت هست اینجا. خب در این جمله یا مخاطب این جمله رو، این مضمون رو میدونه یا نمیدونه. اگه نمیدونه که میشه فائده خبر و به نوعی اطلاع دادن به مخاطب. اگر هم میدونه هدف تنبیهه، یعنی طرف غفلت کرده، ما میخوایم متنبهش بکنیم بر اینکه این مقام رو بدون و بدون من در چه جایگاهی هستم و تو الان چه وظیفه‌ای باید داشته باشی. مثال بعدی سخن حضرت زهرا سلام الله علیها، خطاب پیغمبر بعد از اینکه حضرت از دنیا رفتن، حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید انا فقدنا کفقد الارض وابلها، ما تو رو از دست دادیم مانند از دست دادن زمین اون بارانش را. زمین که بارانش رو از دست میده دیگه چی میشه؟ واختل قومک، قومت مختل شد، قومت کلن اختلال پیدا کرد. فشهد هم فقط نکه، اینا شاهد باش که اینا از راه راست منحرف شدن. خب اینجا پیغمبر اینها رو میدونه و به نوعی اینجا حضرت میخواد اظهار حزن و ناراحتی خودش رو داشته باشه و نشون بده. فرزدق در مدح حضرت سجاد علیه السلام میفرماید این شعر رو به صورت ارتجالی و بدون مقدمه، بدون اینکه فکر رو بکنه بعد انشاء کرد. ما قال لا قط الا فی تشهده، لولا التشهد کانت لاؤه نعم. فرزدق در مسجد الحرام وقتی دیدن که همه دورش جمع شدن، هشام اومد گفت این کیه؟ بعد اونجا اشعار خیلی بلندی رو به صورت ارتجالی و همونجا در لحظه سرود. ما قال لا قط، هیچ موقع لا نگفته، لا نگفته یعنی چی؟ یعنی دسترت به سینه هیچ کی نزده، الا فی تشهده، فقط تو تشهدش گفته لا، اونم لا اله الا الله. اگر تشهدش نبود کانت لاؤه نعم، اگر اون تشهد نبود این لا هم نعم بود. خب غرض اینجا چیه؟ غرض مدحه، این که حضرت رو میخواد تعریف بکنه. خب اینها اغراضی است که در کنار اون فائده خبر به نام لازمه فائده خبر شمرده میشه. یعنی غرض این نیست که من به مخاطب مطلبی رو یاد بدم که او نمیدانسته، نمیفهمیده، نه، اینجا اغراض جانبی دارن. در نهایت هم خبر رو تقسیم میکنن به اسمیه و فعلیه. جمله خبریه رو تقسیم میکنن به جمله اسمیه و جمله فعلیه که تعاریفش در علم نحو گذشته. خب یه سری نکاتی در خود متن هست که این رو عرض بکنیم. در صفحه 29 پاراگراف اول شون می‌فرماید و کان مظهرهما الجلیو هو الکلامه. خب خودشون هم توضیح میدن، میگن وقتی غرض ما از تعلم علوم بلاغی شناخت اون ویژگی ها و اغراض شد و مظهر آشکار این ویژگی ها و اغراض کلام است، پس لازمه که ما اولا بیایم انواع کلام رو بیان کنیم. یعنی چی مظهر آشکار خصائص و اغراض کلامه؟ یعنی در کلامه که ما این ویژگی ها رو میایم میشناسیم، اغراضش رو بررسی میکنیم. کلام یعنی مرکب تام اسنادی و یک لفظ مرکبی که تام و تمام هست. این خصائص و اغراض در مرکب ناقص مثل مرکب وصفی، مرکب اضافی هم میاد، اما زمانی کاملا مورد توجه قرار میگیره که در کلام ما بیایم بررسی بکنیم، و الا هیچ کسی نمیاد از مرکب وصفی استفاده کنه برای رسوندن یک پیام، چون نمیرسونه پیام رو. آنچه که پیام رو میرساند مرکب تام اسنادی هست، یعنی کلام. به خاطر همین میگه که این ویژگی ها و اغراض در کلام بیشتر جلوه‌گر میشه. در پاراگراف بعدی خبر رو تعریف میکنن به کلام یحتمل الصدق و الکذب لذاتهی، خبر کلامی است که هم احتمال صدق درش میره هم احتمال کذب درش میره. لذاتهی یعنی چی؟ یعنی با متکلم کاری نداریم، با مخاطب کاری نداریم، به خود کلام نگاه میکنیم، به خود این جمله نگاه میکنیم، میگیم این جمله هم میتونه راست باشه هم میتونه کلام دروغ باشه. حالا ممکنه بریم تطابق بدیم با عالم خارج و واقع، بعد از تطابق دیگه یا راسته یا دروغه. اما به خود کلام که نگاه میکنیم با قطع نظر از متکلم و مخاطب، کار نداریم متکلممون راستگوه، دروغگوه، معصومه، کیه، هیچی کاری نداریم که متکلم میدونه، مخاطب میدونه یا نمیدونه، با اینا کاری نداریم. خود کلام، نفس کلام، این زیدون قائمون، ذات این کلام میتونه هم پذیرش صدق رو داره هم پذیرش کذب رو داره. اما بعد از این که ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این جمله حکایت از اون واقعیت کرد، تطابق داشت با اون بیرون، میشه صادق، یا تطابق نداشت میشه کاذب. یک واژه‌ای رو همیشون استفاده میکنه به عنوان حکم، میفرماید کلام دارای نسبت کلامیه است. این نسبت کلامیه هم مشتمل بر یک حکمیه. حکم یعنی همون مضمون کلام. مضمون کلام رو اینجا اسمشو گذاشتن حکم. وقتی میگیم لیس امیر المؤمنین الا علیان، این لیس امیر المؤمنین الا علیان، امیر المؤمنین نیست مگر علی، یعنی غیر از علی امیر المؤمنین وجود نداره. اینجا یک نسبت کلامیه هست. این نسبت کلامیه یک حکمی داره، یا بهتر بگیم که این لیس امیر المؤمنین الا علیان یک نسبت کلامیه ای دارد، که این نسبت کلامیه همون حکمیه که کلام دلالت میکنه برش. یعنی مفاد این کلام، مفاد این کلام چیه؟ این کلام چی میخواد بگه؟ اون چی میخواد بگه میشه حکم. اون هم عبارت است از اینکه ما اثبات بکنیم انحصار امیرالمؤمنین بودن علی علیه السلام رو، یعنی بگیم منحصر است امیرالمؤمنین بودن در علی علیه السلام، این میشه حکم. یک کلمه دیگری رو به کار میبرن، نفس الامر. این نفس الامر یعنی همون عالم واقع، عالم خارج. در بیرون زید ایستاده، اینو بهش میگن عالم واقع، نفس الامر، عالم خارج، حالا اسامی از این قبیل. که در عالم خارج یک نسبتی بین این پدیده ها برقراره. اون نسبت رو گاهی ما در ذهنمون برقرار میکنیم، میگن نسبت ذهنیه. گاهی اون نسبت ذهنیه هم میاریم به صورت لفظ مینویسیم، بهش میگن نسبت کلامیه. پس هر پدیده ای یا نسبت واقعی داره در خارج، یا نسبت ذهنی داره تو ذهنمون، یا نسبت کلامی داره در سخنمون. تمارینی رو هم بیان کردن که اغراض الغای خبر رو در مثالها برید بیان بکنید و پیدا بکنید. حالا علاوه بر این مثالها، در طول روز هم در محاورات خودمون، گفتگوهای خودمون، خیلی از اینجور مطالب رو باش سر و کار داریم. چقدر اخبار رد و بدل میشه، همینها رو بشینیم تأمل بکنیم، فکر بکنیم. وقتی دوستمون داره حرف میزنه یا جمله خبری میگه یا انشایی میگه، جملات خبریش که داره به ما بیان میکنه، این اغراضش رو کشف بکنیم که این رو برای چی گفت، این رو برای چی گفت. این فیلم هایی که میبینیم رو با این نگاه یک بار حداقل تجربه بکنیم که این دیالوگ هایی که اینجا رد و بدل میشه، گفتگوهایی که اینجا هست در این فیلم، بگیم که این جمله رو برای چی گفت، این جمله برای چی، چون نویسنده اینها رو حساب کتاب اومده چیده، هر کدوم رو به یک غرضی اینجا آورده تا یک پیامی به من و شما برسونه. لذا خیلی میتونه برای ما مفید باشه، کمک بکنه. و از علاوه بر این محاورات، این جملاتی که در آیات، روایات، ادعیه و اینها هست هم قابل دقت و توجه هست. خب این درس به پایان رسید. در درس بعدی وارد انشاء میشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.